کنید.
با سلام آقای دکتر، میخواستم ازتون خواهش کنم که در مورد علم، هنر و روش صحبت کردن با جوانهای 17-18 ساله، جوانهای بسیار خوب که حتی رابطه خیلی خوب با پدر مادراشون دارن، ولی واقعا صحبت کردن با اینها و اینکه نمیخوام بگم قبولوندن به اونها که راهی رو که دارن میرن شاید اشتباه باشه، شاید مضراتی که ممکنه که این روشی که انتخاب کردن در سر راهشون قرار بده، خودشون هم میبینن، خودشون هم میشنون، از بچگی به عنوان مثال به اینا گفتن، از کلاس سوم چهارم اینا تو مدرسه یاد گرفتن که واقعا سیگار کشیدن چیز بدیه، به وجودشون ضرر میزنه. حتی وقتی بچه بودن مخالف بودن با اینکه پدر مادرشون مثلا یه سیگار دستشون بگیرن برای تفریح بکشن، حالا خودشون شدن 17 سالش 16 سالش شروع کردن به سیگار کشیدن و باهاشون هم که صحبت میکنی اولا که راضی نیستن اصلا باهاشون صحبت بکنی، وقتی که صحبت میکنی من میدونم درد، من همه این مشکلاتو میدونم ولی خب این اعتیاد نیستش، من میذارم کنار. و یکی این موضوعی که من خیلی ازتون واقعا راهنمایی میخوام، چطوری با اینا میشه صحبت کرد و درد دل که بهشون فهمون که اولا جنبه نصیحت پیدا نکنه، جنبه دوستانه باشه، تو اینکه پدر مادر من فکر کنم هر چی بگن بالاخره دارن نصیحت میکنن، فرزند اینو به این صورت برداشت میکنه. و یکی اینکه دوستانی که باهاش
بذار سراغ دوستان. ببینید سرکار خانم، مطلبی که میفرمایید البته مسئله رو به گونه ای که طرح میکنید احتمالاً یه صورت مسئله ای هست که غالب اوقات با خود موضوع میتونه متفاوت باشه. چند تا چیز رو من و شما باید بدونیم. نکته اول این هست که عمل انسان بعد از علمش نیست. این که انسان یه چیزی رو بدونه معناش نیست که به دنبالش عمل باشه. بنابراین عمل یه مسئله است و علم یه مسئله دیگری است. بنابراین شاید فرزند من و شما 5 یا 10 برابر بیشتر از من و شما میدونه مضرات سیگار چیه. حتی با یه جزئیاتی از نظر فیزیولوژی و بیولوژی و نورولوژی میدونه، حتی با سموم احتمالاً 2500 یا 4000 نوع این ماده لعنتی هم آشناست. پس این که من و شما باید صحبتی بکنیم درباره مضراتش هیچ احتمالاً به چیزی به او اضافه نمیکنه، برای که او بیش از من و شما میدونه. ای بسا گفتگوی من و شما چون سطحی و برخی از اوقات هم ناآگاهانه است، ما اعتبارمون یه جای دیگه هم از دست بدیم همینجا هم گرفتاری است. پس این شماره 1. دوم این که وقتی به من یه چون فرمودی درس میکنم نه این که مهم هست، وقتی به من میفرمایید که بچه ها در کودکی با این کار مخالف بودن، حتی اگه پدر مادر به صورت تفریحی این کار میکردن، دقیقا گرفتاری همینه. روزی که ما کارای بد رو در وقت تفریح مجاز میدونیم همینجا مسئله ساختیم. و بعدم بچه ها روزی که دیدن پدری و مادری سیگار میکشن دیگه بسیار مشکله که بد بودن این موضوع رو شما بتونید از یه حدی بگذرونید، برای اینکه با گذروندن بد بودن این موضوع از یه حدی با نفی پدر و مادره و چون بچه ها اون رو نمیخوان نفی کنن پس موضوع رو در اون حد میگیرن. سوم، من شما راجبه 1000 تا چیز دیگه این حرف رو بهشون زدیم، گفتیم اینقدر بازی نکن، اینقدر پول خرج نکن، اینقدر نخواب، اینقدر از حمام دوری نکن، اینقدر حمام نرو، اینقدر با دوستت حرف نزن، اینقدر تلویزیون تماشا نکن. یعنی ما به دلیل اینکه بچه‌ها رو با هزاران هزار بمباران بکن و نکن روبرو کردیم، حالا وقتی بهشون میگیم سیگار نکش، خب اینا مثل اینکه مثلا اینقدر نخور یا اینقدر نخواب یا اینقدر نخند. نتیجتاً همونجا هم احتمالاً مسئله رو خیلی جدی نمیگرفتن، حالا هم جدی نمیگیرن. روزی که پدر و مادر تمام اعتبار و کردیتشون رو با دخالت‌های فراوان در کارهای کم اهمیت و جزئی نه از طریق آموزش انجام دادن، حالا گفت و شنودشون همطوری که فرمولی تبدیل میشه به یه وسیله و دستگاهی که میگه و عرض کردم بچه هم بیشتر میدونن. مطلب دیگه این است که انسان اینجوری زندگی نمیکنه که هرچی بده بذاره کنار، هرچی خوبه بیاره جلو. اگر اینجوری بود که اصلا ما مشکلی در دنیا نداشتیم. ما اصلا اینجوری نیست. انسان در هر لحظه یه مقدار انتخاب میکنه و این انتخاب مسئله لذت الان یا آرامش الان یا مانند دیگران بودن یا مهم جلوه کردن براش یه اهمیتی داره که در مقابلش حاضره هزینه کنه. همونطور که شما میرید یه غذایی رو میخرید $5 میدید یا یه لباسی رو میخرید $50 میدید هزینه میکنید، فرزند من شما فکر میکنه حالا اینجا همه بچه‌ها ژست گرفتن سیگار میکشن، منم میخوام بگم مثل شما متفاوت از شما نیستم، نمیخوام شما احساس متفاوتی نسبت به من داشته باشید یا فکر کنید از شما بالاتر خودمو میدونم یا کمتر میدونم، یا منم مثل شما ترسو نیستم، منم مثل شما میتونم امروزی باشم، منم مثل شما میتونم به صورتی در بیام که شما فکر میکنید اصلا کول است و خوبه، خب به منم سیگار بدید. در حالی که تماما میدونه بده و ای بس خودش هم احساس بدی میکنه، ولی حاضر هزینه شو بده. یعنی من رنج و درد و آسیب سیگار رو میپذیرم، ولی نمیخوام جلو این جمع کوچیک به نظر بیام. یا فرض بفرمایید درست مثل آدمی که غذا میخوره، روزی که من میدونم وزنم زیاده، دکتر قلبم گفته میتونی خودتو به کشتن بدی، با وجود این من غذا میخورم، چرا میخورم؟ علاج بسیار روشنه. من عادت کردم به خوردن غذا، غذا به من لذت میده، گرسنگی من رنج میده، من تو زندگیم وقتی که در شرایط خاصی قرار میگیرم به دنبال لذتم، این لذت از طریق غذاست، نتیجتاً اهمیت غذا برای من هی میره بالاتر و بالاتر، خطر مرگم برای من میاد کمتر و کمتر. بنابراین شما تعجب نکنید آدما با مسئله مرگ و زندگی روبرو هستن، هنوز دارن شیرینی میخورن. اون وقت شما به من میگید که پسر من و شما در حالی که مثلا میدونه سیگار کشیدن بده، ولی سیگار کشیدن که مسئله مرگ و زندگی آنی نیست. بله، سیگار بر اساس یه تجزیه و تحلیلی 7 دقیقه یا 9 دقیقه هر یه دونش عمر آدمو کم میکنه. پس بنابراین من 100 تا سیگار که بکشم آخرش اینه که 900 دقیقه یا 15 ساعت عمرمو کم میکنه، یعنی کمتر از یه روز. پس اگر من کسی هستم که حالا به قول شما به صورت تفریحی دارم 100 تا سیگار میکشم، میتونم یه توجیه داشته باشم، حالا به جایی که 7 اکتبر بمیرم 6 اکتبر میمیرم، دیگه بیش از این که نیست. اشکال کار در اینه که ما مسائل رو در حد خودش باید بدونیم، و ضمناً خود این نگرانی ها بیشتر به بچه ها احساس عدم امنیت میده و سیگاریشون میکنه، خود این حرفا بیشتر بچه ها احساس بد بودن میکنن و سیگاریشون میکنه، خود این حرفا بچه ها بیشتر احساس میکنن که به هر حال هنوز پدر و مادر ناراحت و ناراضی هستن، پس من فرقی نمیکنه برای آرام کردن خودم این کار میکنه، و بعدم به هر حال هر چیزی، حالا چون سیگار رو مثال زدید، متاسفانه این ماده لعنتی موقتا یا آرامشی میده برای بسیاری از افراد که تثبیت دهانی یا اورال فیکسیشن دارند و لذت همچنان در منطقه دهانیشون مونده، یه اهمیت لذت بخش و آرام بخش و زندگی بخشی داره، و همه اینا دست به دست هم میده و مسئله رو به صورت همون خوردن شکلات برای آدمی که نباید بخوره در میاره. پیچیدگی مسئله انسان اینه که ما یه مقداری آنچه که مهم هست رو تو وجود و زندگیش بکاریم و امیدوار باشیم رعایت کنه و تخلفای جزئی رو هم جدی نگیریم، برای اینکه بالاخره مثل آدمی که از جاده خارج میشه دو مرتبه به جاده برمیگرده. ولی اگر پدر و مادری باشیم که نگران باشیم و دائما بخوایم حرف بزنیم و موضوعها رو بزرگ جلوه بدیم و بعدم به دلیل آدم نگران بودن و فکر کنیم خب حالا سیگار میکشه و بعد به جای یکی میشه 10 تا و به جای 10 تا میشه 20 تا و بعد میره سراغ مواد مخدر و بعد اونجا خب اینا دیگه بیماری منه. چون از 100 تا بچه‌ای که من و شما نسبتاً خوب بار آوردیم یکی هم اینجوری نمیشه. بنابراین ببینید مسائل رو با هم مخلوط کنیم، و اون وقتی که بچه از پا در میاد، یعنی روزی که من بچه برگشتم به پسرم گفتم پسرم این سیگاری که کشیدی خب هیچی، بعد از سیگار خدا میدونه چه میکنی، بعدم تو اینجوری میشون، بچه من میره اصلا خب این نگاهی که پدرش راجب او داره، این کوچکی و حقیری که من راجب اون فکر میکنم، این بیعقلی و بیشعوری که من درباره اون تصور میکنم، این فکرهای بد و منفی که من راجب او دارم، اول من بی‌اعتبار میشم که این چه پدریه، این چه آدمیه، این چه موجودیه، این کیه دیگه. دوم فکر میکنه من چقدر او رو احمق و نادان و بدبخت و بیچاره و بی‌پرنسیب و میبینم، و اون از پادرش میاره. بنابراین به همین جهت است که بسیاری از بچه‌های ما پیش من و شما به عنوان پدر و مادر آبرو ندارن، وسط دوستاشون دارن. بسیاری از بچه‌هایی که من و شما باید راجع به مسائل جزئی بهشون حرف بزنیم و توصیه درس بخونو خودتو بشورو نمیدونم تو نرو و اینا، میبینن که بچه‌ها میان مسائل و مشکلات زندگیشون رو با اونا در میون میذارن و اونا میتونن راه حل داشته باشن. بنابراین بچه من به این نتیجه میرسه که من تو خونم برای پدر و مادرم هیچم، بین دوستام یه آدمی هستم که من مراجعه میکنن برای اینکه راهنماییشون کنم و من فکرمو به کار میاندازم، و بعدم درست است که بده و بندم سخت باش مخالفم، اینو میخوام بهتون بگم، حتی با تجربهش، چرسه به اینکه اینکه این آدمو داشته باشه، یک کاری مثل سیگار کشتن یا هر چیز دیگه، ولی از توشم فاجعه در نمیارم. بنابراین اگر من یه جوونی رو دیدم که سیگار میکشه، کنارش جوون دیدم که نمیکشه، یه دفعه بین اینا دو تا تفاوت فاحش قائل نمیشم. و بعدم تازه در همین زمینه هم فکر میکنم خب میشه این موضوع کم اهمیت باشه، در حالی که ای بسا این یکی که سیگار نمیکشه هزار تا گرفتاری ذهنی و روانی دیگه داره. یکی از کارهایی که بچه ها میکنن و ما، یعنی ما میکنیم و بچه ها را از پا در میاریم، یه پیام دوگان است. یکی این که همیشه بکنیم اونا بچه هن و نمیفهمن، و دومی که اونا رو ما خیلی کوچک میکنیم و تحقیر میکنیم، و این ناشی از دو تا حالته. یکی این که اینا بچه های ما بودن که حقیر و ناچیز بودن، دوم این که ما فکر میکنیم از این طریق اعتبارمون رو از دست میدیم اگر بالاتر و برتر از اونا نباشیم، در حالی که بسیار از اوقات بالاتری و برتری ما در این است که از اونا بشنویم و از اونا یاد بگیریم. شما همین بچه‌ای رو که بهش فرض بفرمایید، هر که هست که چهار بار بهش فرمودید یا مادر یا پدری گفته سیگار نکش، بنشونیدش بگید من از تو خواهش میکنم این $100 رو بهت میدم، 15 دقیقه تو من بگو سیگار چقدر بدی. شما حیرت خواهید کرد که 10 برابر من شما میدونه. پس ما مشکلش دانستن نیست. اگرم بهش بگید چرا میکشی یا چرا میکشن، در شما یه توضیحاتی داره که به نظر من خیلی واقع بینانه تره. ما پدر و مادرها معمولا مسئله خیلی ساده میگیریم. ما جهان رو یه جهانی میبینیم که یه علت داره یه معلول. یه چیز رو عوض میکنیم یه چیز دیگه عوض میشه. یه چیز رو خراب میکنیم چیز خراب میشه. پس پسری که من گفت نه، پس فردام که بهش میگم مواد مخدر مصرف نکن میگه نه، وقتی هم بهش میگم آدم نکش میگه نه. آخ اینا اصلا من نمیدونم از کجا اومده. یا اگر بچه‌ای الان بهش گفتم این کارو بکن گفت چشم، پس من دیگه خاطرم آسوده باد باشه که تمام عمرش این خوبه. اصلا هیچ معنای این حرفا نداره. متاسفانه برداشت ما پدر و مادرها، دریافت ما، قضاوت ما درباره بچه‌هامون خیلی غیر واقع بینانه است. اونجایی که ازشون تعریف می‌کنیم و خوبی می‌گیم غالب اوقات با واقعیت‌ها نمی‌خونه. اونجایی که به حمله بهشون می‌پردازیم و بد می‌دونیمشون به نظر من با واقعیت نمی‌خونه. ما باید بدونیم که به عنوان پدر و مادر اولا باید کوشش کنیم واقع بینانه با مسائل برخورد کنیم، دوم مطمئن بشیم یه آگاهی داریم. من اگر میخوام با پسر 14 ساله یا 18 ساله یا 25 سالم صحبت کنم، باید بدونم او کی هست، چی هست، کجا هست، چی میدونه، چی نمیدونه، کجای کارش احتمالاً اشکال داره که من میتونم اون اشکال رو رفع کنم. ولی اگر من خدمتتون یه جسارتی بکنم و چون بگم تو کار پرورش و تربیت بچه‌ها هم بودم، هم صدها جوان رو کنار پدر و مادرشون تو جلسات روان درمانی و تراپی داشتم، در بیشتر موارد بچه‌ها هم دقیق‌تر میدونن، هم مسئول‌تر هستن، هم موجودات اخلاقی‌تری هستن. و بنابراین اون همه فکر و نگرانی بسیاری از ما برای بچه‌ها اشتباه است. مگر بچه‌ای که ما تو کار تربیتیش اشتباه کردیم یا آسیبایی دیده و یا بچه‌ای که الان انحرافش آشکاره، اونجاست که واقعا من و شما مسئله داریم. ولی در بسیاری از موارد نگرانی پدر و مادر فقط نگرانی است که به خاطر کمدانی خودشون از موضوعا و تسلط و کنترلی که قبلا به بچه‌هاشون داشتن و اون از دست دادن پیدا کردن. ولی واقعا جای نگرانی نداره. به همین جاست که جمع جوونا رو اگر شما بشینید فیلم برداری کنید و حرفاشون رو ضبط کنید، امیدوارم بزرگسالا جسارت منو ببخشن. پاکترن، منطقیترن، عاقلانه‌تر حرف میزنن، واقع‌بین‌ترن، مثبت‌ترن، سازنده‌ترن. اما وقتی که جمع بزرگسالان دور هم جمع میشن، برخی از اوقات حرفای زده میشه حیرت انگیز، شایعاتی پخش میشه سراپا دروغ، غیبت و تجاوز به حریم و حقوق دیگران در این ما مثل آب خوردنه که به راحتی به خودمون اجازه همه حرفی و همه کاری میدیم، در حالی که بچه های ما بیشتر و بیشتر مواظب هستن و اگرم کاری میکنن در ارتباط با خودشونه یا اون مواردی که فکر میکنن حقشو دارن یا اجازهشو دارن. کوتاهش کنم، جوونا خیلی خیلی بهتر از اونی هستن که ما میدونیم و جوونا در بیشتر موارد بهتر از ما پدر و مادرها هستن. بنابراین اون کسی که باید یک کمی یاد بگیره و یک کمی توجه کنه ماییم. مگر اون موارد
عرض کردم که هنر طرز صحبت کردن با جوانها و ارتباط برقرار کردن با اونها رو یه مقدار اجازه
من دقیقاً ببین سرکار خانم، هنر میدونید ارتباط با جوانها چه شنیدن؟ شما میدونید باور من چیه؟ باور من این است که پدری و مادری دو تا گوش شنوا میخواد نه زبان گویا. قاعده تربیت 10 به 1 10 تا جمله بچه یه جمله پدر و مادر. با نوجوان جوان و شرایط حساس 20 به 1. هر زمان شما گفتید که 20 دقیقه پسرم حرف زد 1 دقیقه من، هر زمان که من گفتید وقتی بچه کوچیکه 10 دقیقه اون حرف زد 1 دقیقه من، 10 تا جمله اون گفت یا جمله من، من فهمم کار تربیتیتون درست. ولی اگر شما من گفتید وارون است قصه فرق می‌کنه، و اگر به من بگید نه اونا حرف نمیزنن برای که ما لالشون کردیم، اگر بگید ما مجبوریم حرف بزنیم، اصلا شما مجبور نیستید و معلومم نیست که حرفایی که زدی میشه درسته. اشکال کار در اینه که موضوع پرورش و تعلیم تربیت کاملا جلوش و چهرش عوض شده، ولی ما همچنان بر اساس آنگونه که خودمون بار آمدیم یا دوست داریم و یا درست میدونیم عمل میکنیم، که در بیشتر موارد اشتباهه. نیتمون خوبه، محبتمون سر جاشه، ولی همطور که خودتون اشاره فرمودید بیشتر اوقات، نیمی از اوقات، حرفی که پدر و مادر میزنن ناشی از غیر واقع بین بودن اونها و نگرانیشونه، و اینجاست که بیش از همه بچه‌ها رو میسوزونه. روزی که من بچم در یه شرایط احساسی و عاطفی قرار گرفته، از یه کسی خوشش آمده، بعد اون آدم بهش محل نگذاشته و حالا به هم ریخته و یه دوران بحرانی خاصی رو داشته و بیوشیمی بدنش به هم ریخته و اولین نمره بی رو گرفته در حالی که تا حالا نمره‌اش هم ای بود، و من فرض رو بر این میگیرم که این بچه بدبخت شد و از درس افتاد، بچه‌های دیگه هم همین جوری شدن، وقتی این پیام رو بهش میدم در حقیقت مثل بمبی است که تو وجود او میذارم که منفجرش میکنه، در حالی که اگر من فقط ساکت بشم و کنار فرزندم بیستم و مهربونتر باشم و مواظبتر باشم و ازش بیشتر تعریف کنم و اصلا موضوع گرفتن نمره بیش رو در مقابل اون همه عشق رو نادیده بگیرم، واقعا نه ظاهرا، اون بچه است که نمرات بعدیش درسته و کارش درسته. به همین جاست که بذارید من خدمتتون عرض کنم، من هرگز بچه‌هامو تنبیه نکردم، هرگز هم به اونا دستور و فرمانی ندادم، همیشه هم مسائل رو مطرح کردم و اگر نظر موافقی اونا با من نداشتن، من نظر اونا رو پذیرفتم. از 10 موردم که اونا حرف زدن و نظر اونا با من مختلف بوده، 9 موردش رو بعدن فهمیدم حق با اونا بوده. من و شما به عنوان پدر و مادر اولا باید مطمئن باشیم میدونیم، و دوم مطمئن باشیم که اون رو باید بیاموزیم. این که میدونیم راجبش حرف میزنیم در دنیای امروز به درد هیچ کس نمیخوره. همونطوری که خودتون اشاره فرمودید و باور من این هست، نصیحتی که از بدترین کارهاست، این مال دوران نادانی مردمه و مال بیکاری مردم.
نصیحت نکردم، ولی مثلا فرض کنیم که میخواد فلان دارو رو بخره که دندوناش قشنگتر بشه، فورا بهش پولو میدم، فورا تشویقش میکنم، بسیار عالیه، و در جوابش هم میگم پس فکر نمیکنی الان این سیگار کشیدن و این کارو کردم برای اینکه دندونای زیبا و سفیدی داشته باشی با هم دیگه نمیخونه؟
آره درست، پس این است که شما اونو دعوتم کنید بریم شام برید، آخر کارم یه توسری به من بزنید.
تو همین زمینه میشه دیگه.
اونو نباید کرد. نه نباید کرد. ببینید، شما روزی که رشد رو، زیبایی رو، بهتر بودن رو به فرزندتون آموختید، او رو کمکش کردید، به قول خودتون پول رو دادید، حالا باید بشینید کنار. حالا وقتی صحبت راجع به سیگار نیست، حالا در حقیقت دارید شما یه نوعی او رو به قول معروف بلکمیل میکنید، شما یه نوعی دارید با او به گونه‌ای رفتار میکنید که ظاهراً مهربانانه است ولی واقعاً زیرکانه، نمیخوام لغت دیگه‌ای بگم، ولی کمی بدجنسان است. ببینید یکی از بدترین کارها همینه. روزی که گفتید بهت بستنی میدم ولی درستو بخون، ما در این معامله میکنیم، و یه روزی که بچه دید بستنی خوب نیست درسش هم نمیخونه، ولی روزی که بهش بستنی دادیم و اصلا راجع به درسش حرفی نزدیم، اون وقته که رابطه ما خوب میشه. این ماجرا وقتی که به درستی صورت بگیره کار میکنه. بنابراین روزی که شما آمدید و حتی نه یه دفعه، حتی اگر به خاطر همون سیگار کشتنی که شما میگید دندوناش خراب شد، گفت یه دفعه دیگه هم پول میخوام، گفتی چرا نه عزیزم بیا، و هیچ چی نگفتید، مطمئن باشید 10 برابر بیشتر کار میکنه که او سیگار نکشه تا وقتی بهش میگید. اما مسئله سیگار کشیدن او از یه جای دیگه میاد. او اعصابی که داره، دلهره‌ای که داره، ای بسا مشکلاتی که داره، احساس بدی که داره، پشیمونی که داره، اینکه شما رو خوشحال نکرده و اذیت میشید، او رو رنج میده، اونها مسئله سیگار کشیدنه. پس شاید باید مشکل رو یه جای دیگه دید، در حالی که اگر اینجا بخواید ببینید تو سیگار کشیدنش حتما جایی پیدا نمی‌کنید. من به زودی کنفرانس هفته در لس آنجلس هست کنم، 12 تا 22 ساله ها رو برای پدر و مادرها احتمالاً به زودی خواهم گذاشت. علتشم این است که من فکر می‌کنم پدر و مادرها وقتی بچه‌های تا 2 3 ساله دارن کار تربیت جدی می‌گیرن، نوجوان هم میشن جدی می‌گیرن، چون سفارشی که برای 3 تا 7 تا 7 تا 13 داده میشه برای سی دی یا دی وی دی ها به من نشون میده که در حالی که به اصطلاح توزیع فراوانی بچه ها نسبتاً یک نواخت و یک دسته نشون میده که ما اول مواظبیم و آخر که خراب شد میخوایم کارا رو درست کنیم. این میانه اوضاع رو به امان خدا رها میکنیم. به هر حال یه مقدار توی ارتباط مسئله هست که بذارید یه وقت دیگه خواستید راجع به این موضوع دیگه با هم صحبتی داشته باشیم، چون دو سه دقیقه است که از پیام ها هم گذشتیم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من یه سال دیگه
رو خط باشید. لطفاً رو خط باشید.